فقه نظام جامعه خانواده استاد حکیم، سه‌شنبه 6 آبان ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خب با تشکر از دوستانی که بحث قبل را دوباره مجددا مرور کردن یا نوشتن و مطرح کردن در این قبل از درس، که نشانه توجه خوب و احاطه به درس و فراگیری بهینه بود، که جای تشکر. الان سوالاتی که دوستان در این زمینه به ذهنشون میرسه یا ویژگی هایی که در این بحث قبلی برای اونها قابل اهمیت بوده، ما میشنویم تا بعد حواشی لازم را بر اینها انشاءالله اضافه کنیم. بفرمایید.
یه نکته قابل تأمل بود که نحوه شکل‌گیری این مقاله آقای حمودی که بعدها تبدیل شد به کتاب، کتاب فقه نظام خانواده در قرآن، بحث روش شناسی، اینکه ما چگونه ورود پیدا بکنیم به یک مسئله و از این مسئله بخوایم نظریه و به عبارتی نظام خانواده رو بهش ورود پیدا بکنیم. این روش خیلی مهمه. ما به عبارت این به چیه امروزی میگن مهندسی معکوس، وقتی این مقاله رو نگاه میکنیم یا نحوه ورود حضرت عالی به این، میبینیم که اول با ورود به بحث تاریخی شروع شد. یعنی این نشون میده که ما ابتدا باید به سنت تاریخی مسلط باشیم. این خودش یک روش در بحث اجتهاد. و دوم این که به قرآن و تفسیر قرآن هم احاطه داشته باشیم. یعنی پس ابتدا تاریخ، بعدش هم تفسیر قرآن، و از دل این بتونیم ما پاسخ به سوالات خودمون یعنی بحث نظریه و نظام خانواده بیرون بیاییم. این نکته قابل تأمل.
بسیار خوب، احسنتون. همین که شما به این بحث مهم و یه به یک معنا هم زیرساختی هم روشیه، چطور بحث زیرساختیه و چطور بحث روشی هست؟ به این شکل که ما، تعبیرتون هم زیبا بود، مهندسی معکوس. چون ما وقتی میاییم به احکام، احکام یعنی قوانینی که برای رفتار گذاشته شده، رفتار ما از کجا ناشی میشه؟ رفتار ما از مجموعه باورهای ما و گرایشهای ما ناشی میشه. پس ما داریم روی یک معلول، قوانینی که برمون به یک معلوله باییم بررسی میکنیم. یعنی میخواییم حکم خدا برای مثلا ارتباط جنسی دو فرد، حکم خدا چیه؟ این رابطه جنسی یک رفتاره، این رفتار را خداوند قانونمند میخواد بکنه. خب اینجا دو تا اتفاق مهم افتاده. یکی اینکه خدا برای این رفتار قانون گذاشته، خدایی که انسان را آفریده و او را داره تربیت میکنه، رب العالمین، رب الناس، ربکم، رب آبائکم الاولین. خب خدایی که میخواد تربیت کنه، برای رفتار ما داره قانون میذاره و حد و مرز میذاره. خدا چه کسیست؟ خدا کسی که انسان را آفریده، همونطوری که فرمود الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خدا میدونه چه آفریده و برای چه آفریده و برای چه آفریده و چگونه باید او را تربیت کرد. پس در اینجا از راه اینکه این حکمی که از خدا صادر میشه، این حکم یک پشتوانه ای داره. اون پشتوانش این است که صاحب حکم، صاحب قانون، کسی است که در صدد تربیت انسان هست. خب ما میتونیم برگردیم بپرسیم خدا چرا این حکم را برای این انسان قرار داده و این حکم چگونه انسان را تربیت میکنه. و به اینجا همون نکته ای که متکلمین ما، متکلمین امامیه و عدلیه، قائل به عدالت خدا و حکمت خدا و علم خدا شدند و قوانین خدا را روی حساب و کتاب و کل شیء عنده بمقدار، هر چیزی حد و اندازه‌ای داره، و ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل، خدا حق است و هرچی غیر خداست باطله. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، خدایی که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، خدا انسان را طوری آفرید که به خودش خدا احسنت و آفرین گفته. پس از اینجا ما متوجه این میشویم که وارد یک عرصه‌ای داریم میشیم در عرصه قانونگذاری خدا و قانون هدایت کننده خدا، میریم به اون خود قانونگذار و آنچه که قانونگذار برای انسان داره در نظر میگیره، یعنی میریم به اون پشت صحنه این قانون که بر میگرده به باز به نیاز انسان و رشد انسان و تکامل انسان، و نمیاییم و اکتفا کنیم به اون ظاهر قانون. ظاهر قانون یعنی گاهی آدم جمود میکنه بر ظاهر قانون، میگه آقا اینجا بیست. چرا اینجا بیستم؟ خب میگه فلسفه این است که من میخوام تو رو کنترل کنم، ولذا اینجا کنترل مهمه، اینجا کنترل مهمه. یا اینجا میگه بیست برای اینکه تو رو از یک بلایی نگه دارم، مانع باشم، نیاد کسی تو رو مثلا به تو تعدی کنه، تجاوز کنه. خب در اینجا باید دقت کنیم که اینجا این تحریم یا این مکروه قرار دادن یک شی، این به خاطر این هدف هست، باید اون هدف محقق بشه. اینجاست که ما به مقاصد شریعت و به این فلسفه تقنین الهی، هم فلسفه عام تقنین الهی و هم فلسفه خاص این مورد، اگر واقف بشیم قانون را بهتر خواهیم فهمید و چگونه قانون را اجرا کنیم، به گونه‌ای باید قانون را اجرا کنیم که اون هدف محقق بشه. این یه جور مهندسی معکوسه که فقیه را متوجه میکنه که نباید اکتفا کنه به ظواهر احکام، این ظاهر حکم یا این چارچوبی که قرار داده شده یک محتوایی، این یه سخت افزاره، یه نرم افزار داره، اون نرم افزارش باید داشته باشه تا اینکه این سخت افزار به درد بخوره. خب دقیقا مثل کولری که یک بدنه داره یه موتور داره، حالا این بدنه بدون موتور بشه درد میخوره، باید این موتور سالم باشه و فعال باشه. نرم افزار در حقیقت همون محتوای اصلی اون قانونه. این بحث بعدی که مربوط باز به اون مهندسی معکوس دومیه که چجور شد که جامعه بشری به اینجا رسیده، و ما الان اگه مسیر تاریخی رو طی کنیم نحوه شکل گیری جامعه و قبل از او خانواده‌ای که به جامعه ما را رسونده به ما میفهمونه که یک پایگاهی وجود داره در این جامعه بشری که این پایگاه در حقیقت خودش حافظ و نگهبان اصلی این جامعه است. لذا وقتی میایم روی خانواده صحبت میکنیم ما به چند نفر، چند عضو، پدر، مادر، فرزندان فقط نگاه نکردیم، ما به کل جامعه نگاه کردیم و نگاه ما به کل جامعه است با تمرکز بر این قانون، قانون خانواده. و لذا میشه نهاد خانواده یک نهاد مرکزی و اساسی و در حقیقت سنگ بنا برای یک جهان متحول و در حال حرکت. از این جهانی که در حال حرکت و در حال تحول دائمی است، قانون خانواده میشه اون سنگر اصلی برای هم برای دشمنان که میخوان این جامعه رو خراب کنن و خانواده که این سنگر مهم را به عهده داره، و هم برای کسانی که میخوان جامعه را آباد کنن. به همین خاطر اون نگاه تاریخی به ما یک نگاه عمیق‌تر می‌دهد به این پدیده خانواده، و با اون نگاه عمیق‌تر به پدیده خانواده بهتر می‌تواند یک فقیه قوانین و احکام رفتار را مطالعه کند و بفهمد و مورد کنکاش و بررسی قرار بده. و به همین خاطر ما گفتیم فقیه به یک نگاه تاریخی نیاز داره و همینطور به یک نگاه مقاصدی و علل احکام، فلسفه احکام، فلسفه تشریع. و قرآن کریم هم دریغ نکرده این دوتا را برای ما تأمین کرده، یعنی هم نحوه شکلگیری جامعه بشری از آدم اول بشر تا امروز تا روز قیامت را بیان کرده و بر چه اساس چه قوانینی داره این جامعه حرکت میکنه، که اینجا بعضی سنت ها را اشاره کردید، چون این حرکت یک حرکت قانونمند هست، انسان وقتی حرکت قانونمند را بداند میفهمد الان در این نقطه است، فردا در چه نقطه ای خواهد بود، چون قانون را کشف کرده حرکت بعدی را هم میتونه پیش بینی کنه. و به این ترتیب این نگاه تاریخی که قرآن به ما داده یک نگاه در حقیقت برای روشمند شدن تعاملات ما با قوانین الهی و با انسان هاست، و خیلی ها از این غافل هستن، فقط اون پوسته بیرونی و ظاهری را میگیرن، اما این نگاه ریشه‌ای و عمیق و تاریخی را فکر میکنن اصلا هیچ ربطی به این بحث نداره، در حالی که یک بحث بسیار بسیار مهمیه. و اون بحث قبلی که اشاره کردم که قانون گذار که خدا و رب باشد، اون چگونه داره انسان رو نگاه میکنه و برای او قانون میذاره، از اونجا هم میرید شما به اون نرم افزارهای اصلی که در حقیقت این نگاه به ما چکار میکنه، ما رو روشمند میکنه در فهم مسائل. نگاه روشمند چیه؟ این است که ما اگر یه پدیده ای ببینیم و با یک پدیده ای مواجه بشیم، نیاییم به اون معلول را به تنهایی منهای اون مبادی، اون منهای علت العلل، منهای اون علتها و اسبابی که او را به اینجا در آورده نگاه کنیم، بلکه او را با همه اون پشتوانه های قبلی نگاه کنیم، تا نگاه عمیقتر، دقیقتر و بهتر خواهیم قوانین تعیین شده برای رفتار انسان را بفهمیم. و این عمق، یعنی هم روش به ما میده در تعامل و در فهم و بررسی، و اینکه ما اکتفا به ظواهر امور نکنیم، بلکه برای این ظواهر ما بواطن اون امور و اون خلاصه خاصگاه‌هایی که قرآن همیشه روی اینها دقت کرده، یعنی قرآن هم اومده تاریخ را گفته و تحولات و سنت ها، و از طرفی هر قانونی آورده او را ربط داده به اون سنت ها و به اون قوانین. و این بسیار بسیار مسئله مهمیه، کمتر مورد توجه قرار میگیره. امیدواریم خداوند متعال روزی همه ما را همیشه به نحو احسن برساند، همونطور که امروز ما فکر میکردیم درس تعطیل خواهد شد و به توفیقی نرسیم، ولی خداوند به برکت سؤالی که شما کردید و نکته‌ای که اشاره کردید این بحث بسیار مهم را بر زبان ما آورد، که شما از باز از خلاصه از ظاهر این بحث رفتید به یک بحث بسیار مهم روشی و زیرساختی، که انشاءالله مد نظرمون همیشه باشه. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.